بحث در اولین اصل عملیه که شیخ انصاری قرار داده و اون اصالت البراءه به طور طبیعی میبایستی از استصحاب شروع بکنم، چون استصحاب حاکم بر اصالت البرایه، حاکم بر اصالت الاشتغال و اصالت التخییره. معروف شده که استصحاب عرش الاصوله، فرش الاماراته. مثلا بعضی استصحاب رو افتن از امارات هم. طبیعیش این بود که از استصحاب شروع کنن اصول عملیه را. بعد که استصحاب نبود، خب حالا نوبت به براءت میرسید، از براءت بحث کنن. ولیکن شیخ انصاری که اینا رو تبویب کرده و تحولی در علم اصول ایجاد فرموده، براءت رو مقدم داشته بر بحث استصحاب. چرا ما چیزی پیدا نکردیم چرا براءت را مقدم داشته بر بله بحث استصحاب؟ فقط در ذهن ما اینه که لعل که هم شیخ انصاری در رسائل رد اخباریگری بوده. در بحث قطع چقدر اونها را قطع می کند، همش رد اخباریا بوده و اخباریا در براءت با اصولیین درگیر بودند. در استصحاب نه، اخباری و اصولی بحث نمی کنم. شاید این که مرحوم شیخ اصالت البراءه را مقدم داشته بر استصحاب، با اینکه استصحاب مقدمه، طبیعیش اینه که اون مقدم را ابتداعا بحث کنن. شاید لعل وجهش بله رد اخباریا بوده که حریص بوده این جهت، گفته اول همونا رد بکنیم، همونا را به اصطلاح جواب بدیم. آن مهم نیست. کیف ما کان، بحث در براءت است که یکی از اصول عملیه است. قبل از ورود در بحث از اصالت البراءه، سه تا مطلب رو باید متعرض شد. مطلب اول اینه که بحثی بوده در کلمات قدما اقدمین و یک مسئله مطرح بوده به نام مسئله اصالت الحذر او الاباحه. بحث کردن اصل در اشیاء غیر ضروریه، نفس کشیدن نه، اصل در افعال غیر ضروریه، حذر است، منع است، یا اباحه است، یا توقف است. این در کلمات قدما هست. فرق اون مسئله با مسئله ما که براءت او الاحتیاط چیست؟ امر اول در فرق بین المسئلتین. فرقش اینه که در مسئله حذر و اباحه بحث با قطع نظر از شرع است. در حکم عقلی بحث میکنن، عقل نسبت به افعال عبید در رابطه به با مولایش چه نظر میدهد؟ آیا عقل میگوید تو در هر فعل غیر ضروری باید به اذن مولاد اقدام کنی، چون تو عبدی هستی مملوک، عبدن مملوکن لا یقدر علی شی، تصرفاتت باید با رضایت مولا باشه؟ آیا عقل اینجور میگوید؟ اصالت الحضری ها اینو میگن. یا نه عقل جور ادراکی ندارد، عقل میگه خداوند تو را آفریده و حالا شکرش باید بکنی اون به جای خودش، ولی در تمام افعال آزادی تا منعی نیامده، تا منعی نیامده آزادیه. بله؟ احتیاط سومیه دیگه. و یا نظر سوم میگن نه ما نمیفهمیم، عقل متوقفه، بله نمیدانیم ما در افعال غیر ضروریه با عقل ما حذر میگوید یا اباحه میگوید توقف کرده. این مسئله اصالت الحذر اول اباحه. این با قطع نظر از شریعت کار به شریعت نداریم، شریعتی آمده حکمی آورده حکمش به دست ما نرسیده، حالا که شک در حکم ابلاغ شده داریم حکم چیست؟ نه، کار به شریعت نداریم. افروزی شریعتی نیامده، بحث در یک حکم واقعیه، یک حکم واقعیه. بحث در این نیست که شک داری این فعل حرامه یا نه چه باید بکنی، نه اصلا یقین داریم هیچ حرمتی نه جعل نکرده. عقل باز چی میگوید؟ بحث در دلیل اجتهادیه، بحث در حکم واقعیه، بحث در فعل به عنوان اولیه نه به عنوان مشکوک الحرمه. بخلاف تمامش بکنم، بخلاف مسئلتنا، در مسئلتنا بحث با توجه به شریعت، بعد از اینکه شریعت آمده حکمی جعل کرده حکم به شما نرسیده مشکوک الحرمه، این وظیفه چیست؟ مشکوک الحرمه حکم ظاهریه. قضیه مسئله براءت با التفات با شریعت است. اینا الفاظها، یعنی موضوع اصالت البراءة مشکوک الزامه. به خلاف اونجا موضوع اصل الحظر و الاباحه ذات فعله، اینجا بحث در حکم ظاهریه، اونجا بحث در حکم واقعیه. اونجا داستان اینه که تو در رابطه با مولایت که عبد هستی عقل چه میگوید؟ اینجا در رابطه با احکام که بیان شده و تو نمیدانی چه باید بکنی. این چقدر با هم فرق میکنه. اینجا قصور علمه، چون نرسیده بهت چه باید کرد؟ اونجا نه، چون عبدی چه باید بکنی؟ اینه که اصالت الحظر و الاباحه مسئلهی که در حکم واقعی بحث می کنه، مدرک عقلی بحث می کنه، موضوعش ذات فعله، به خلاف مسئله براءت و احتیاط این در مشکوک الحکم شرعی بحث می کنه و در حکم ظاهری بحث می کنه. اینه که اونجا مثلا برای خوب واضح بشد، اونجا اصالت الحذریا میگن اگر تو اقدام بکنی عقاب میشوی، چون بدون اذن مولایت تصرف کرده ای و این تصرف فعل مولا بوده. اینجا اگر اصالت الاحتیاط یا بگوین عقاب داری، میگن آقا عقاب داری چون با شک در حرمت اقدام کردی، در حالی که خود مولا گفته که قف عند الشبهه. مثلا اینجا یه داستانه، اونجا داستان دیگره. از قدیم الایام فرق این دو مسئله برای خیلیام بله گیر داشت. چه فرق میکنه اصالت الحذر و اباحه با اصالت البراءه و الاحتیاط؟ فرقش اینه که عرض کردم، خوب تأمل بفرمایید میبینید که دوتا مسئله جدای از هم هن. البته این هست که قدما به اصالت البراءه و احتیاط بی شکلی که الان ما داریم بحث میکنیم بی شکل نرسیدن، آمدن یه مسئله دیگری را مطرح کردن. متأخرین آمدن گفتن آقا حقم با متأخرینه، متأخرین آمدن گفتن دیگه حالا با قطع نظر از شریعت چرا بحث کنیم؟ شریعت آمده، با توجه به احکام شریعت اگر جهل به حکم بود چه باید کرد؟ قدما به این بحث متأخرین نرسیدن، او جور مطرح کردن بحث را. متأخرین دیدن او بحث بی خود اصلا، حالا عقل فی حد نفسه چی میگوید؟ بعد از اینکه شریعت آمده حکم فی حد نفسه بحث نداره دیگه. همین حق با متأخرینه. متأخرین دیدن اون بحث اصالت الحذر و اصالت الاباحه بحث بی اساسیه، اینه که دیگه او از اصول متأخرین حذف شده، به جاش همین اصالت البراءه و اصالت الاحتیاط بحث طویلی درش اتفاق افتاده. چه فرمودید الان؟ خب این امر اول که الفرق بین المسألتین. در حقیقت ما گفتیم فرق بین المسألتین چیست و وجه این که مسئله اولا مهجور شده، چرا اون مهجور شده. امر ثانی اینه که ما که در اصالت البراءه بحث می کنیم، آیا بحث اصالت البراءه بحث کبرویه یا بحث صغرویه؟ مرحوم آغازی‌ها فرموده که بحث در اصالت البراءه یک بحث صغرویه. کبرا مسلمه که اگر بیانی نبود از لایه شارع عقاب نیست، اگر بیانی از مولا نیامد از نظر شرع عقاب نداری. کبرا مسلمه، هم اصولی و هم اخباری، کبرا در کبرا منازعی ندارم. انما الکلام در صغراست. اصولیین میگه صغرا ما نداریم برای وجوب احتیاط، همه شبهات صغریاتن برای اصالت البراءه. با همون طولی که شیخ عنوان کرده، 8 مسئله درست کرده، 8 شبهه درست کرده، گفته همه اونا مجرای براءت هم. اخباری آمده گفته نه، بعضی از این شبهات مجرای بلا بیان نیست، مجرای احتیاط هم. همه قبول دارن اگر بیان نباشه عقاب نیست، بیان باشه عقاب هست، هر دو قبول دارن. کبرا دوتا کبرا رو قبول دارن. انما الکلام در صغراست. آیا همه شبهات سقرای لابیانه یا نه بعضی از شبهات سقرای لابیانه بعضی سقرای بیانه؟ اخباریین میگن بعضی سقرای بیانه، مثل شبهات تحریمیه حکمیه. اما جایی که با اصولیین اختلاف دارن، اختلافشون در سقرایه. یعنی اگر اون روایات تمام باشه، قف عند الشبهه، همون روایات اخبارین اگر تمام باشه، اصولین هم قبول دارن که دیگه احتیاط واجبه دیگه، داخل در بیانه، بیان که بود احتیاط لازمه. مرحوم آغازی ها بحث رو سقروی قرار داده، لا کبروی، کبروی از مسلمات و سقروی محل کلام. ولیکن در ذهن ما اینه که نه، بس هم سقروی هم کبروی. سقروی هست واضح هم، لذا شیخ تشقیق کرده دیگه، شقوق زیادی آورده تا ببینه کدامی که از اونها، کدامی که از اون شبهات سقرای لابیانه، کدام یک سقرای بیانه. بحث سقروی هست بلا اشکال، اما بحث کبروی هم هست. این که مرحوم آغازی ها فرموده کبرا از مسلماته، نه جوری هم نیست کبرا از مسلمات باشه. کبرای ما دوتایه، یکی رفع شرعی، براءت شرعیه، و یکی براءت عقلیه. هر دوتاش جای بحث داره، ما باید کبرار بحث بکنیم. در براءت شرعی ما باید بحث کنیم دلیل داره براءت شرعی یا نه، کبرار باید بحث کنیم. دلیل اصلش هست یا نه، و اگر دلیل هست اطلاق داره یا نه. بعضی از ادله ای را که برای براءت شرعی آوردن اطلاق نداره دیگه، گفتن مثلا کل شیء لک حلال فقط شبهات تحریمیه را میگیره، وجوبیه را نمیگیره، بحث کردن دیگه. اصل این که براءت شرعی دلیل داره یا نه، نه این محل کلامه. الان آیاتی را استدلال کردن بر براءت شرعی محل مناقشه قرار گرفته، روایاتی را که استدلال کردن محل مناقشه قرار گرفته، در اطلاقش مناقشه شده. این طور نیست که براءت شرعی، لذا براءت شرعی در کلمات و قدما واضح نبوده. عرض کردم قدما یک مسئله دیگری رو تعقیب میکردن، براءت رو بیشکل تو کلمات و قدما براءت عقلی میآوردن، براءت شرعی به این صورت که آیه دلالت کند، روایت دلالت کند. نه این صاف نبوده بین علما. حالا یکی یکی الان بس کبروی شما از اولش که شروع میکنید دیگه. درسته شیخ انصاری مهم اینه که سقرویه، ولی دیگران مثل مرحوم آخون که بس میکنه میگه خب براءت دلیل چیه، منمله آیات استدلال شده بر براءت، به چند آیه، از روایات به چند روایت، از اجماع. بس بس کبرویه این براءت شرعی. براءت عقلی هم اونم صاف نیست، قبح عقاب بلا بیان که معروف آغازی ها فرموده براءت عقلی از مسلمات، نه اونم خیلی واضح نیست. البته انصاف اینه که مثل براءت شرعی نیست، براءت شرعی تو کلمات قدما نبوده، براءت عقلی مقتضی العقل البراءت العقلیه بوده، ولی جای بحث داره براءت عقلی هم. در ازمنه متأخره بعضی ها برای تقلیل منکر شدن، حق و طاعی شدن، مثلا بعضی گفتن برات عقلی اصلا موهومه، برات عقلی یعنی چی؟ عقل به یک قبیح قابل بیان یعنی چی که سیاتی در محل خودش نه برات عقلی هم خالی از شبهه نیست، باید بحث بکنیم. اولا، ثانیا، افرض که تسالم هم. خب تسالم به چه درد میخوره؟ ما اول میگیم تسالم نیست، جای بحث داره. قدیمی ها برات شری اصلا متعرض نشدن غالبا. افرز تسالم، تسالم که یکی از ادله نمیشه که، باید بحث بکنیم. بله، چه مسائل عقلیهی بوده که یک عمر، بله تسالم در مسئله عقلیهی کردن، بعد گفتیدن که نه، یک عمر نمیدونم گفتن اصالت الماهیه، بعد آمدن یک باز گفتن اصالت الوجود، باز محل اختلاف بین اهل خودشان دیگه. هر کسی تسالم، عرضم به خدمت شما، از ادله نیست. خب نه، حق همونیه که مثل مرواخون مطرح کرده که بحث هم کبرویه هم سقروی. کبران هم باید بحث بکنیم برات شعری دلیل داره یا نه. افرز برات عقلی مسلمه، برات شعری هم باید بحث بکنیم دیگه. اینم امر ثانی. و امر ثالث اینه که نحوه بحث شیخ انصاری با بحث مرحوم آخون مختلفه. شیخ انصاری یه جور بحث را طرح کرده و ادامه داده و تطویل کرده، مرحوم آخون یک کیفیت دیگری. مرحوم شیخ خب ابتداعاً تقسیم کرده شبهه را به دو قسم، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه. بعد هر کدام را تقسیم کرده به چهار قسم، گفته وجوبیه شبهش تارتن لفقد نسته، اخرى لاجمال نسته، و ثالثتن لتعارض نسته، و رابعتن لشبهت فی الموضوع، شبه موضوعیه. چهار تا مسئله برای اون قرار داده. شبه تحریمیه هم دوباره چهار قسم کرده، چهار تا مسئله برای اون قرار داده، هشت تا مسئله مطرح کرده و مفصل بحث کرده. این روش مرحوم شیخه که اینجور تقسیم کرده مسائل را و اینجور تطویل فرموده. در مقابل مرحوم آخون همه رو یک کاسه کرده، فرموده شک در حکم داری، حالا حکم وجوبی او تحریمی، منشأ شکتم فقد نص باشه او اجمالش او تعارضش او شبه موضوعیه، همه را یک مسئله قرار داده. الشک فی الحکم الالزامی من ای منشأش، هر کدام از این چهارتا باشه. بعد بحث کرده، گفته اگر شک بکنیم در حکم الزامی چه باید کرد. خیلی فنی بحث کرده. اول بحث کرده در این که براءت مقتضی داره یا نه، گفته آیات هست، روایات هست، اجماع هست، عقل هست، به ادله اربعه ثابت کرده مقتضی داره. بعد در ادامهش گفته این مقتضی مانع داره ولو فی الجمله یا نه، مانع را روایت اخباری ها قرار داده، اونا را آورده به عنوان مانع، بعدم جواب داده و مستحکم کرده، گفته برای براءت شرعی و براءت عقلی مقتضی موجود، مانع مفقود، تمام کرده. اما شیخ انصاری نه، مسئله مسئله کرده، مسئله اول مثلا شبهه وجوبیه فقد نصر بحث کردم، در جایی که اخباریا مخالف بودن قول اخباریا را آورده در مسئله شبهه تحریمی حکمیه. در شبهات موضوعیه یک شبهه هست، در شبهه موضوعیه اون شبهه را مطرح کرده. در تعارض نصین مسئله ترجیح و نمیدونم یه حرفا را اشاره کرده. روش بحث شیخ انصاری اینجور، روش بحث مرحوم آخون اونجور. تو ذهنم اینه که در تعلیقا مرحوم آخون اشاره کرده که این روش مرحوم شیخ درست نیست. در کفایه عملا برخلاف شیخ طرح مسئله کرده. کدام یک از این بله طرح ها اقرب به ذهن، اقرب به واقع؟ در مثال اصولی اشکالی بر مرحوم آخون کرده که واقعش ما نفهمیدیم. در مثال اصول روش آخون پسند کرده، گفته منتها کلام آخون ناقصه، مرحوم آخون تعارض نصین را مطرح نکرده. این را ما نفهمیدیم چطور مطرح نکرده. نص مرحوم آخونده در اول بحث میگه اگر شک کردی در حکم الزامی، سوا اون که منشأ شک کرد فقد دلیل باشد یا اجمال دلیل باشد یا تعارض نصین باشه، دوتا قید دارد، مرجحی نباشد، چون مرجح باشه نوبت به اصالت براءة نمیرسد، اصالت و تخییر هم قبول نداشته باشی. اصالت و تخییر دلیل اجتهادیه، اگر کسی اصالت و تخییر رو در متعارضه جاری بداند نوبت به اصالت براءة نمیرسد. تصریح مرحوم آخونده میگه اول تعارض نصین، تعارض بکنن نسین، مرجحی نباشد یک قید، قید دوم اصالت و تخییری نباشی، یک قید سوم ما اضافه کردیم عام و فوقی هم در کار نباشد، چون اگر عام و فوق باشه باز نوبت به اصالت البراءة نمیرسه. نسین تعارض میکنن، تساقط میکنن، مرجع میشه عام فوق. در عام فوق بحث ها همه قبول ندارن عام فوق را، بعضی میگن عام فوق هم خودش طرف معارضه قرار میگیره. نمیدونیم چجور شده مرحوم آخون این قید سوم را نیاورده، متعول عجل تعارض مع فقد مرجح و ما عدم القول به اصال تخییر و ما عدم آمن فوق فی البین. اگر این ستا قید بود نوبت به اصالتون برای هم میرسن. این که در مثبال اصول فرموده آخون فرض تعارض نسین را متعرض نشده نفهمیدیم. البته تو نوشته گفتیم شادی مقرر بله اینا را از جیب خودش اضافه کرده، بعینه ی حرفا با آقای خویی نمیخونه. خب مهم نیست. این که بین دو طرحین، بین طرحین کدام طرح اقرب است، تو ذهن ما اینه کمی که مرحوم آخون رفته معشی کرده این بهتر از راه شیخ هست. می دانید که همیشه تقسیم باید به لحاظ اثر باشد، اگر اثر داشت تقسیم عقلاییت داره، وگر نه بله
Mm-hmm.
نه. خب تقسیم باید به لحاظ اثر باشه، یه امر عقلایی دیگه. شما بیا تقسیم بکنیم، بیا مثلا استصحاب را که انسان جاری میکنه یا در شب جاری میکنه یا در روز، چه اثری داره؟ یا در شب یا در روز. اثر همیشه تقسیم باید به لحاظ آثار باشه که لغو نباشه. بله ذهن بعضی از شب و روز یه جای دیگه میره، خراب ذهنشان. مقصود اینه که بله تقسیم همیشه بایستی اثردار باشه وگرنه لغوه. معروف شیخ انصاری تقسیمی را مرتکب شده، 8 قسم درست کرده. آخون 8 قسم را در یک کلی بیان کرده و اون تقسیمات را مرتکب نشده. عرض ما اینه که شیخ انصاری که تقسیم کرده، تقسیمش اثر مهمی نداره. درسته یه فعل جمله اثر داره، الحق و الانصاف، ایجور هم نیست حرف شیخ و تقسیم شیخ بی اساس باشه، نه. آثار و مایی داره. مثلا خب ما تقسیم کردیم به 8 قسم تا این که بگیم آقا اخباری در 1 قسمش با ما اختلاف داره. اخباری فقط در شبهه حکمی تحریمیه با ما اختلاف داره، چون که او در 1 قسم اختلاف داشته ما اینا را تقسیم کردیم، جداگانه بحث کردیم. و یا نه در شبهه موضوعیه بعضیا گیر کردن، گفتن آقا در شبهه موضوعیه اونجا جای احتیاطه. چرا؟ چون بیان تمامه، از نایشاره بیان تمامه، باید احتیاط کرد. در شبهه موضوعیه یه شبهه هست که در شبهات حکمیه نیست، ما به همین لحاظ او را جدا کردیم. یا نه بعضی از این اقسام دلیل خاص دارن. شبهه تحریمیه کل شیء لکه حلال داره، شبهه وجوبیه نه، همون ما کنا رفع ما لا یعلم فقط ادله عامه داره، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. بعضی از این اقسام ادله خاصه دارن، به خاطر همون ما اینا را از هم جدا کردیم. درسته که این تقسیم آثار و مایی داره، بعضی از اقسامش با بعضی دیگر اختلاف دارن، افتراق دارن، درسته این، ولیکن این مقدار اثر بله مجوز این تطویل نمیشه. هم کتاب بنویسیم، در کتاب بیاریم، حالا یک قسم از اینها محل اختلاف هم، یک قسم از اینها یک شبهه هم داره، یک قسم از اینها یه دلیل خاصی داره، اینا مجوز تقسیم نمیشه. شما بیا به نحو عام مطرح کن، همونطور که آخوند مطرح کرده، به نحو عام مطرح کن، بعدن هم بونم اشاره کن بله بعضی ادله خاصه هم داریم در شبهات تحریمیه، بله در بعضی از این اقسامش هم یه شبهه هست کما فی شبهه، بونم اشاره کن. این که به خاطر این قضایا بیاییم اینقدر بحث را تطویل بکنیم، 8 تا مسئله درست بکنیم، نه نمیگیم عقلاییت نداره. اولا همونیه که مرحوم آخوند، بتونیم جمع جور بکنیم، فنیش بکنیم بهتره. روشی که مرحوم آخوند آورده، روشی که در کل کفایه آورده، کلن روش آخوند با روش شیخ فرق میکنه. روش آخون عموماً اینجوریه. میگه بیا مسئله را مطرح بکنیم، حق در مسئله را بیان بکنیم، بعداً میگیم انقدر بطلان این بطلان اون بطلان اون. این روش آخونه. این انقدر های آخون نگاه کنید، زهره انقدر فراوانه در کفایه. روشش همینه، مسئله را مطرح میکنه، برهانیش میکنه، بعداً میگه زهره بطلانه اون قول اون قول الی آخره. روش معروف شیخ نه، یا میگه مسئله اینه، فیه خلاف و دلیل اون اینه، دلیل اون اونه، اینجور بحث میکنه. تو ذهن ما اینه که نه، کتاب و نظم مرتب بودن اقتضا میکنه همون روش معروف آخوند را. آمده مطرح کرده براعت را، ما چه کار داریم اخباری ها با ما مخالفن؟ خب قولشون معلوم خواهد شد. به نحو عمومی بحث کرده شبهه الزام حکمش چیست، ثابت کرده حکمش براعت. بعد گفته این که ما دلیل آوردیم بر براعت مقتضی تامه من الآیات و روایات، آیا مانع داره یا نه؟ مانعش هم اونی که اخباری ها میگن دیگه. اون مانع رو ما آورده بحث کرده خیلی مرتب تمیز، از تطویل جلوگیری کرده، مخ مطلب را بیان کرده، اینه که ما بین کلام شیخ و کلام مرحوم آخون، بین طرح مرحوم آخون و طرح مرحوم شیخ انتخاب کردیم طرح مرحوم آخوند را، مرتب تره، منظم تره، بحث کل ما کان مرتب تر فنی تر کان اولا. اینه که ما از کفایه بحث میکنیم، نه از وسائل. کفایه وارده اصل بحث شده. ما هو الدلیل على اصالت البراعه في الشبهات الحكميه والموضوعيه الوجوبيه والتحريميه، منشأش نمیدونم فقد دلیل باشه، هرچی ما براعت فی کل شبهتن دلیلش چیست؟ استدلال کرده مرحوم آخون به آیات و روایات. آیه اول همون بله، یه فرق باز مرحوم آخون شیخ هم همینه دیگه. شیخ قایت ما یمکنن یستدلر میاره، آخون همون به حساب درشتاش میاره، میخوام خلاصش بکنه دیگه. شیخ به چند تا آیه استدلال کرده، آخون همون آیه واضح تر شو آورده که و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. ملاحظه بفرمایید انشاءالله تتمه کلام روز شنبه.